לרצוח מידי. در تأمین مالی کسب و کارتون دچار مسئله یا مشکلی هستید یا پرسشی دارید، در برنامه امروز رویش مطرح بفرمایید. لطف کنید پیام هاتون رو هرچه سریع تر به این سامانه ارسال بکنید. 30036 37. سوال‌های شنوندگان عزیزمون در خصوص تأمین مالی کسب و کارشون شروع شده و داره به دستمون میرسه. آقای دکتر اشکنژاد، اولین سوال رو لطف کنید پاسخ بدین. آقای عظیم‌زاده گفتن در این شرایط رکود اقتصادی بهترین منابع مالی که میشه اخذ کرد، منظور گرفتن وام یا خرید مدتی از تأمین کنندگان رو، روش‌های اعتباری برای گرفتن اعتبار از تأمین کنندگان. منظورم این هستش که چطور میشه اعتبار نزد تأمین کنندگان اعتبار رو کسب کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه نکته ای که در این دو مدلی که حالا جناب عظیم‌زاده فرمودند باید اول از همه بررسی بکنند، هزینه های مالی این تأمین اعتبار و تأمین پوله. چون گاهی از اوقات تأمین اعتبار از خارج از فضای بانکی ممکنه که بسیار مقرونه به صرفه تر باشه، از نظر کاملا عدد رقم های ریالی رو دارم عرض می کنم، بقیه متغیرها رو ثابت دارم، اینجا بهش اشاره ای ندارم. و بعضی اوقات بالعکس میشه، تأمین اعتبار از فضای خارج از فضای بانکی به دو دلیل برای ما اصلا مقرونه به صرفه نیست. یک، موضوع میزان عددی این هزینه است که من عددهاشو نمیگم، میخوام راجع به نرخ تسهیلات و نرخ‌های تأمین مالی بانکی رو صحبتی نکرده باشم اینجا. و نکته دوم این که این تأمین مالی که شاید گرونتر باشه، هزینه‌اش اگر بخواد به عنوان هزینه مالی در دفاتر مالی ما ثبت بشه، به عنوان هزینه مالی غیر قابل قبول مالیاتیه و 25% هم اونجا بهش هزینه میخوره و قطعا هر عددی باشه عدد توجیه ناپذیری خواهد بود. اما چگونه میخواهیم این اعتبار رو کسب کنیم از تأمین کنندگان؟ به قول کاسب‌های قدیمی، بهترین شریک، شریک خوش حسابه برای شروع کار. البته از مثال به از این عرض قدیمی بیام به سمت فاز اجرایی، یکی از بهترین روش ها ارائه پیشنهاد قراردادهای لازم الاجرا و کامل از جانب خود ماست با تأمین کنندگان. نکته بعدی که توی این قصه هست،
یعنی در واقع خیالشون راحت بکنه.
دقیقاً، ممکنه که شما تضامینی رو هم حتی توی اون قرارداد همون در نظر میگیریم. ولی نکته ای که داره، باز اشاره میکنم این رو، من یه اصل کلی رو اولت اینجا عرض بکنم. مطالبی که داریم میگیم به طور کلی در خصوص کسب و کارهاست و کسب و کارهای ریز ریز قاعدتا نکات ظریفی رو دارن که با هم دیگه متفاوتن. یه موقع عرایز بنده حمله بر یک نسخه جامع برای همه کسب و کارها نشود. این جمله‌ام رو اینجا ببندم، خیلی ضروری بود البته. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که این نوع تأمین مالی ها جایگاه خودش رو و ارزیابی ریالی خودش رو تو بهای تمام شده مواد اولیه یا تأمین کننده کجا میشونه. ما قراره که اون رو ببریم روی اصل بهای تمام شده کالای خریداری شده قرار بدهیم، یا اینکه اصل کالا عدد آیست و بهای این کار عدد بیست که به اون اضافه خواهد شد به صورت تفکیکی، و این تفکیکی در دفاتر ما چگونه عمل میشه؟ چرا که به هر حال قاعده موضوع مالیات بر ارزش افزوده و موضوعات سایر موضوعات دیگه، اگر کنارش خدماتی هم باشه، موارد بیمه‌ای و سایر نکات، میتونه ما رو از یک کسب و کار کاملا پرمنفعت به یک کسب و کار زیانده برسونه. من این رو اینجا تمامش بکنم. پس نکته اولمون، حالا جدای از خوش حسابی و کسب رابطه خوب با تامین کننده، ارائه یک پیشنهاد قراردادی منصفانه است. نکته بعدی که ما داریم توی این قرارداد میبینیم، نکاتیه که ما توی قراردادمون باید لحاظ کنیم. یکی از موارد با اهمیتش اینه که هر دو طرف رو ببینیم. من گاهن دیدم قراردادهایی رو برای اصلاح باید انجام بدم، قرارداد کاملا یک طرف است و قطعا همونطور که کسب اعتبار نمی کنیم، ممکنه که تأمین کننده اعتبارمون رو برای همیشه از خودمون دور کنیم و دچار مشکل برای تأمین کالامون بشیم. موضوع بعدی گرفتن اعتبار از تأمین کننده های مختلفه. همه کالا، همه تأمینمون رو و همه اعتبارمون رو قطعا از یک نفر، یک مرجع نباید انجام بدیم. بنابر دو دلیل ساده، یکی به محض خدای نکرده متوقف شدن اون کسب و کار ما دچار توقف نشه، دو این که تجربیاتی که بیش از یک مورد ما کسب میکنیم میتونیم تو سایر مواردی که میخوایم ازشون اعتبار بگیریم استفاده بکنیم و قطعا افکار و راهنمای فکری دیگر تامین کننده ها میتونن به ما کمک کنن که در تامین کننده دیگه از این روش کمک بگیریم.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک شنونده عزیزمون آقای ابوالفضل کوهستانی از یلاباد ساوه. گفتن کارآفرین هم دستگاهی درست کردم که میتونه با سنسورها دمای مرغداری ها رو تنظیم کنه. میرم بانک، به وام هم نمیدن، من چی کار کنم؟
من سوالی رو دارم از آقای کوهستانی، دستگاه تموم شده، تجاری شده، در چه مرحله ای اگر میشه پیامکشون رو تکمیل شده به ما بدن تا شاید اینجا پاسخ خوب بهشون بدیم. و نکته دوم که داریم، بانک ها هر کدومشون برای وام دادن چارچوبی دارن. هیچ بانکی ایجاد نشده که به شما وام ندهد. این یه نکته،
باید از راهش وارد شیم.
و نکته دوم هم این که بهشون توصیه میکنم ناامید نشید. حالا سوال من رو اگر به سر پیامکی جواب بدن و برام ارسال کنن، ناامید نشید، بانک اول نشد، بانک دوم نشد، بانک سوم، اون داستان شهربازی معروفی که میخوام اسمشو نیارم در دنیا رو نگاه بکنیم و ببینیم ایجاد کنندش چند صد بانک و سرمایه گذار رو مذاکره کرد تا بالاخره بزرگترین شهربازی دنیا رو ایجاد کرد.
متشکرم. بریم سراغ شنونده عزیزمون آقای مقدم سایی که از طریق تلفن برنامه سوالی رو مطرح کردن.
از اون بنویسید.
اشاره بفرمایید نقطه سربسر چیه؟ برآورد قیمت تمام شده و سود و زیان محصولات برآوردش به چه شکلیه؟ پیشبینی نوسانات ارز و ارزیابی سود و زیان محصولات یا برآورد سرمایه در گردش و پیشبینی تکالیف مالیاتی و تامین اشتباهی یا ارزیابی مزیت نسبی و تحلیل نقاط ضعف و قوت بازارها و رقبا. تقاضام اینه که این مثالها رو یه مقداری اشاره بفرمایید استفاده میکنید. متشکرم.
خب بریم سراغ پاسخ آقای دکتر عشقی نژاد. آقای مقدم سایی مشاله پشت سر هم سوالشون رو مطرح کردن. بفرمایید.
ممنون از آقای مقدم سایی، اما فکر میکنم که این حدود 4 واحد درس میشه در مجموع. نکاتی که، ولی یه نکته رو میخوام در پاسخ اولیه بگم و یکی دو توش بهش اشاره کنم که اصطلاحاً جناب آقای مقدم نتیجه سوال خودشون رو قطعا گرفته باشن. و اون اینه که وقتی که صحبت از یک کارآفرین میکنیم یا یک صاحب شغل داریم میکنیم، یعنی موقعی که وارد یک شغل جدید میشه، وارد یک کسب و کاری میشه، اکثر موارد با اهمیتی رو که جناب آقای سایی اشاره کردند رو قبل از شروع کسب و کار و در حین انجام اون کسب و کار به طور مداوم در حال کنترل و بررسی است. موقعی که داریم میگیم نقطه سر به سر کجاست، خب قطعاً قرار نیست که ما زیر نقطه سر به سر جایی که میزان تولیدمون حداقل فروشمون حداقل میزان بهای تمام شدهمون رو پوشش و هزینه هامون رو پوشش بده و بتونه کفاف اولیه هزینه های ما رو بده زیر اون حرکت بکنیم و قطعا باید از اون فراتر بریم. یه موقعی که پیش بینی نوسانات ارزی رو داریم میگیم، قطعا حسگرهایی که خود فرد کارآفرین همیشه داره و کنارش اقتصاد آنالیزورهایی که اون رو براش بررسی میکنن و مسیر پیش رو به سمت بالا یا پایین اومدن نرخ برابری ارز میدونن. البته یه نکته جالب اینجا بگم و بررسی نرخ در خصوص بررسی نرخ برابری ارز اینه که شاید یکی از معدود کشورهایی که یک فعال اقتصادی دائم باید ارز رو کنترل بکنه ما باشیم، که ببینیم که کسب و کارمون دچار اختلال زیاد از حد نشه و خدای نکرده از ریل خارج نشه. در خصوص مسائل مالیاتی و بیمه‌ای هم قطعا مدیران مالیمون، کسایی که کنار دستمون دارن کار اجرایی میکنن و همچنین کارشناسای مربوطه باید تو مجموعه کار باشن. اما باز میگم یک کارآفرین حداقل های همه اینها رو باید بدونه، باید تجزیه تحلیل بکنه و توجه نکردن به اینها بخشی از معضلاتیه که امروز برخی از کارآفرین های فعال تو کشورمون باهاشون روبرو هستن و دچار مشکلشون کردن.
باز هم تلفن داریم آقای دکتر عشقی نژاد، از شما راهنمایی خواستن، گوش میکنیم.
در خدمتی.
بنده میخوام کسب و کاری راه اندازی کنم و یکی از دوستانم این کسب و کار رو داره، حالا به توصیه ایشون میخوایم گسترشش بدیم، حالا میخوام وام بردارم، حالا اگه لطف کنید راهنمایی کنید که از کجا وام بگیرم، درصدش پایین باشه، چه جوری وامی باشه، چون وامای مختلف مثل وام مثلا فروشی هستش.
آقای دکتر عشقی نژاد، این سوال شنونده عزیزمون، سوال بسیاری از شنونده های خوبمون هست که حالا من پیامک ها رو هم نگاه میکردم بیشتر شامل این مورد میشد
در خصوص
گرفتن وام.
خب وام فروشیش رو میگوین یا چگونه وام گرفتنش؟
چگونه وام گرفتن؟
چون مورد دوم رو به طور کلی رد میکنیم و به هیچ عنوان همین جوریش هزینه های تأمین مالی از شبکه های بانکی اگر تورمه به داد ما نرسه گاهن نمیتونه پوشش سود کسب و کارمون نمیتونه پوشش این هزینه مالی رو بده، اگر هم بخوایم یه هزینه مازادی برش رو تقبل بکنیم و بخوایم هزینه شو بپردازیم که دیگه اون نور علا نور میشه و متاسفانه بعد ازش پرهیز کرد.
حالا برای گرفتن وام چی؟
ایشون چون مشاوره خاص، من یه نکته رو بگم که توجه بکنن این کارشون در تکمیل و طول فعالیت دوستشونه یا در کنار اونه و ممکن و یا شاید ممکنه فردا با هم دیگه رقیب باشن، اینو بهش یه توجه خاص بکنن. وام گرفتن هم مثل همه کسایی که ما امروز داریم میبینیم چند ده هزار میلیارد تومان، چند ده هزار میلیارد تومان منابع پولی میاد، چقدرش تخصیص منابع داده میشه و تسهیلات داده میشه متناسب با صنعتشون، اگر امکان داره از با توجه به اینکه اشاره نکردن نوع شغل رو که میخوان راه بندازن از بانک تخصصی مورد نظر استفاده کنن، چون کمک گرفتن از بانک های تخصصی دو مزیت رو داره در رشته های خودش، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن، اون چیزی که امروز
متداول
تر هست، و اون اینه که یک بانک مورد نظر شغل شما و فعالیت شما رو راحت تر حس میکنه و توی بررسی های کارشناسی راحت تر بهتون همراهی میکنه، و نکته دوم هزینه های مالیه که تو بانک های تخصصی با همدیگه قاعدتا از بانک های تجاری با هم دیگه متفاوت و از بانک های تجاری کمتر هستن. همون
که گفتن درصدش پایینه ممکنه توی اون سبب باشه.
من از همین نکته ایشون استفاده کردم و دارم این نکته رو اشاره میکنم. قطعا از بانک تخصصی خودشون بخوان تو همین مسیر استفاده کنن هزینه کمتری رو خواهند پرداخت و توجه داشته باشن که این کسب و کار در حالت نرمال بتواند پوشش پرداخت اقساط بانکیشون رو بدهد.
خب بریم سراغ پیامک بعدی که آقای حقیقی از استهبان برای ما ارسال کردن و من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که لطف کنن اطلاعات بیشتری بدن که آقای دکتر عشقی نژاد هم بتونن بهتر راهنمایی بکنن. ایشون اطلاعاتشون خیلی مختصره، گفتن برای اداره یک مجتمع پرورشی بوقلمون نوپا یک تیم 16 نفره هستن، برای پیش بردن عملیات مالی و سوددهی لطف کنید مشاوره بدید.
همونطور که خودتون فرمودید، تنها موضوعی که من میتونم از این پیامک استفاده کنم اینه که پرورش بوقلمون 16 تا آدم برای شروع کار درش هست. من کوتاه‌ترین مشاوره‌ای که میتونم بدم اینه که از یک مشاور خبره استفاده کنم.
بسیار خوب. خب شنوندگان عزیز در کنار ما باشید در رویش امروز با موضوع کفایت منابع برای کسب و کارها. شما میتونید رویش رو از شنبه تا پنج شنبه هر روز رأس ساعت 8 بامداد از رادیو اقتصاد بشنوید. رویش، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی رویش، شماره تلفن مستقیم 2265-2525، با سامانه پیامکی 3036-37. خب آقای دکتر عشقی نژاد، بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. شماره 0913-3765 گفتن در کار رستورانداری هستم، بعد از 5 سال که در یکی از شهرستان ها فعالیت کردم ارزش ملک و دارایی من به 5 میلیارد تومان میرسد. اگر بخواهم کارم را گسترش دهم چقدر باید وام بگیرم و اصل کفایت منابع در کار من چقدر تأثیر دارد؟
به هر حال این اصل کفایت منابع که امروز راجبشون داریم صحبت میکنیم، یکی از موارد بسیار با اهمیت و کمتر توجه شده هست. کمتر توجه شده نه از این حیث که ما باشون درگیر نباشیم، شاید با اصطلاحش و شاید با نسبتها و بررسی اون کمتر ارتباط داشته باشیم. در خصوص این دوست عزیزمون که شاید از اصفهان باشن، باید خدمتشون عرض بکنم که به هر حال این سرمایه 5 میلیاردی به صورت تقریبی که فرمودن در یک شغل خدماتی تولیدی و ارائه صنعت ارائه غذا به مصرف کننده ها میتونه یک اهرمی برای ایجاد یک رستوران بزرگتر برشون باشه. اگر بخوایم یک نسبت کفایت 20 رو برشون در نظر بگیریم، 20% رو بخوایم برشون در نظر بگیریم، خب ایشون با این 5 میلیارد تومانه حداقل میتونه تا 10 در نظر میگیریم تا 50 میلیارد تومان میتونه اهرم بشه و به هر حال سرمایه اولیه مجدد ایشون رو حالا از ابزارهایی که الان راجبش صحبت نمیخوایم بکنیم تعمیم کنه. اما نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنن اینه که توی کسب و کارشون، قاعدتا این رو برای توسعه کسب و کار میخوان، توی کسب و کار توسعه یافتهشون درآمدشون باید توانایی و کفاف پرداخت اقساط یا پوشش هزینه مالی و اصل پرداخت باز پرداخت اون مبلغ رو داشته باشه. یه نکته فکر میکنم آیه اردستانی بودن از مشهد که تماس گرفتن پیامک بودن توی یکی از پیامکاشون بهش اشاره کردن، اینجا قابل توجه میشه برای دوستمون، و اون اینه که واقعا ببینیم که داریم چی کار میکنیم. ما میخواییم از این کار لذت ببریم، از این توسعمون حلاوت سوداوریشو داشته باشیم. قرار نیست که گرفتار با بزرگ کردن مجموعه خودمون رو گرفتار حواشی بکنیم که لذت کسب و کارمون رو از همون بگیره.
خب به شنونده عزیزمون که چند دقیقه پیش تماس گرفتن و شما پاسخشون رو دادین، باز هم در تکمیل پرسش خودشون تماس گرفتن و راهنمایی خواستن بشنویم.
الان آقای دکتر عشق نجات پاسخ سوال من دادم، و چون جزئیات شما من نگفته بودم فهمیدن که این بانک‌های تخصصی چه بانکاییه، چون شغلی که ما می‌خوایم بزنیم تعمیر لوازم خانگی داره، بنده کنارش می‌خوام فروش لوازم خانگی بزنم با هم دیگه، یعنی رقیب نیستیم. و اینکه برای این کار آیا بانک تخصصی هست که وام بهتری ما بده؟
خب این هم جزئیات های دکتر عشقی نژاد خوبمون گفتن.
خیلی عالی. به هر حال فروش لوازم خانگی یک فعالیت تجاریه و این دوستمون به هر کدوم از این بانک های تجاری سطح شهر خودشون یا محل زندگی خودشون میتونن مراجعه کنن، فعالیت تجاریه و از تسهیلات مربوطه استفاده کنن. امیدوارم که به هر حال مقدمات و پیش زمینه های اخذ تسهیلات رو داشته باشن، اما برای ایجاد کسب و کارشون، حالا خرید احیانا مکانشون، از تسهیلات اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی اون فضایی که میخوان اقدام کنن روش میتونن استفاده کنن. برای خرید لوازم خانگی مورد نظرشون هم از تسهیلات مضاربه باید استفاده کنن، راه حل دیگه ای رو نداریم. میتونم اینجا اشاره کنم که ما دامنه یا تنوع ارائه خدمات بانکیمون چه در خصوص تامین چه در خصوص تجهیز بسیار محدوده، ولی به هر حال این دوستمون با یک وام مضاربه از بانک تجاری میتونن شروع خوبی رو انشالله داشته باشن.
بریم سراغ پیامک آقای فرهاد اسدی از تهران. گفتن من یک شرکت توزیع مواد غذایی راه اندازی کردم، در تیم عملیاتی مدیر توسعه بازار و آنالیزور بازار و مدیر فروش با تجربه گنجوندم. یه همچین شنونده های هوشمندی داریم آقای دکتر.
آفرین.
صحبت شما رو گرفتن و تجربهشون رو به ما گفتن. گفتن از طرفی بسته های تشویقی برای مشتریان مد نظر قرار دادم، مثل سفرهای داخلی و کادوهای خاص. آیا موضوع دیگه هست برای بهبود و پیشرفت بهتر؟ درسته شاید هزینه ها مقداری بیشتر بشه، ولی قدرت فروش بهتر میشه؟
قطعاً باید بهتر بشه. با توجه به این آنالیزورها و افراد با تجربه که این دوستمون آقای اسدی در کنار خودشون دارن، من خواهشم اینه به صورت مداوم عدد رقمه های مالیشون رو هم تجزیه تحلیل بکنن، چون صرفاً دادن بسته کفایت نمی کنه. آیا دادن بسته و هدیه تبلیغاتی حجم فروش من رو بالا برده و افزایش حجم فروش چه مقداری با چه ضریبی میتونه حاشیه سود من رو توی این فروش بالاتر ببره؟ ولی توصیه‌ام فقط اینجا اینه که عدد رقم‌های مالیشون رو هم ازش غافل نشن و اون رو هم تجزیه تحلیل بکنن. اون خیلی بهتر بهشون کمک میکنه که دیولپرهاشون رو تقویت کنن یا کاهش بدن، بسته‌هاشون رو تقویت کنن یا کاهش بدن، و نهایتاً در نقطه بهینه فروش قرار بگیرن.
بسیار خب، بریم سراغ شنونده عزیزمون آقا محمد رضا از تهران که پرسششون البته بیشتر مربوط به فروش هست. اگر حال شما ایده‌ای دارید بفرمایید. گفتن ما در زمینه مواد پلاستیک فعالیت میکنیم، از کارشناس عزیز برنامه میخوام چند ایده فروش برای جذب مشتری به ما ارائه بدن.
من حالا یه کلیت رو عرض میکنم، ولی مواد پلاستیک خودش ایشون خیلی خوب میدونه، خودش یه داستانی داره و یه دنیایی داره و تنوع محصول واقعا اونقدر زیاده که به هر حال ایده پردازی در خصوص اون هم بسیار سخته و تنوع زیادی رو داره. اما به هر حال برای افزایش فروش یه سری کلیات روش های افزایش فروش رو داریم که دقیقا حالا با اندکی فاصله از موضوع فعالیت موضوع برنامه‌مون من بهش اشاره بکنم. به هر حال طراحی مدل های دریافت، طراحی مدل های تخفیف مبتنی بر پرداخت محصول اضافه، نه کاهش مبلغ فروش، به هر حال دستبندی مشتری ها، مخاطب قرار دادن چه سطحی از مشتری ها چه وزنی از بازار رو دارن، چه درصدی از بازار رو دارن، این خیلی کمک میکنه بهشون که بتونن زوم کنن، تمرکز کنن روی مشتری های خودشون. اگر خیلی به صورت عمومی رفتار میکنن، این رو در قالب یک کلمه عرض بکنم که یک کمی بیشتر به این موضوع بازنگری داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر ممکنه یک جمع‌بندی داشته باشیم بر آنچه که از ابتدای برنامه تا الان گفتیم و تقدیم شنوندگان عزیز کردیم.
به هر حال موضوع کفایت سرمایه و کفایت دارایی‌ها و منابع از موارد بسیار با اهمیتی بوده که خواسته یا ناخواسته، نوشته یا نانوشته، ما همواره به اون توجه داریم و در کسب و کارهامون از این محورها استفاده میکنیم. اون چیزی که هست برای این که ما به حد اکثر رسوندن سود خودمون رو دنبال کنیم و منابع خودمون رو در نقطه بهینه ازشون در واقع استفاده بکنیم، باید تمام این منابع رو لیست کرده باشیم. به نظر من با شاخصهای اصلی که راجبش تو طول برنامه اشاره کردیم مقایسه بکنیم و سعی کنیم خودمون رو به استانداردها و شاخصهایی که در نظر گرفتیم برسونیم. اون چیزی که عزیزان شنونده بهش توجه داشتن بخش زیادیش به کفایت سرمایه و منابع مالی برمیگشت. من فکر میکنم که منابع مالی بسیار با اهمیت هستن، ولی همه منابع مورد نیاز یک کسب و کار منابع مالی قطعا نیستن. به سایر منابع هم باید توجه کافی و وافی داشته باشیم و امیدوارم که توی کسب و کارها همه موفق باشن. فکر میکنم که چنانچه در برنامه‌های دیگه ما موارد رو جزهای کوچکتر تبدیلش بکنیم و ریستر بتونیم صحبت بکنیم، شاید سوالات شنوندگان هم ریستر بشه و جواب بیشتری رو در اختیار بگیرن.
خیلی ممنون و متشکریم. عذرخواهی میکنیم از شنوندگان عزیزی که تلفن‌هاشون دیر به دستمون رسید و یا نرسیدیم به پیامک‌هاشون پاسخ بدیم. انشالله سعی میکنیم فردا بهشون پاسخ بدیم. خدمت شما عرض کنم که فردا در خصوص این موضوع صحبت میکنیم چی کار بکنیم تا اگر شخصی دنبال کالا یا خدمات خاصی بود، ما اولین شرکت یا کسب و کاری باشیم که به ذهنش میرسه. ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم در کنارمون بودید. تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر عشقی نژاد که امروز با مشاوره به شنوندگان عزیز در کنارشون بودید. در برنامه رویش همه شما عزیزان رو تا صبح فردا به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتون.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک هویج
گروه تولیدی 1&1 با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. 1&1 در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. 1&1 تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و